تیم تراکتور تغییر بده و این تیم بتونه که به گل مساوی برسه. آقای فیروز کریمی هم یه مقدار در چهرش رضایت نسبی مشاهده میشه که پنالتی گل نشده و تیمش با اختلاف دو گل از استقلال عقب نیفتاده. خب به سایر بازی هم اشاره بکنیم و کاری که تا این لحظه تیم فوتبال هوادار کرده کار خیلی مهمی بوده و سپاهان رو در اصفهان با تساوی بدون گل متوقف کرده. تیم ساعت نفت آبادان همچنان یک گل از فجر سپاسی عقبه و بازی تیم‌های پدیده و نفت مسجد سلیمان هم بدون گل دنبال میشه. تقریبا این بازی دقیقه 71 که اشاره کردیم. اما اجازه بدید بریم سراغ یکی از بازیکن‌های سابق باشگاه استقلال، کسی که به عنوان مربی هم در تیم فوتبال پدیده در تا یک سال و نیم گذشته فعالیت میکرد، در کنار سید مهدی رحمتی، آقای محمد نوازی. آقای نوازی سلام و شب بخیر.
آقا سلام، خسته نباشید. سلام به شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون. سلام به همکارای عزیزتون، خسته نباشید. من در خدمت.
آقا اول در مورد پدیده صحبت بکنید یا استقلال؟ شما انتخاب کنید.
والا دیگه ما با پدیده کاری نداریم دیگه، پدیده ماشاءالله هستن دیگه، دوستان دارن فعالیت میکنن دیگه. ما از اونجا جدا شدیم آخر فصل الانم که،
یعنی با رضایت جدا شدین؟
والا با رضایت که خب به هر حال ما تکون قراردادی که داشتیم یه سال در خدمت پدیده بودیم، ولی خب متاسفانه هنوز لازم مالی تصفیه نشدیم دیگه. به هر حال باید ببینیم، باید شکایت کنیم یا دوستان خودشون زحمت میکشن پولمونو میدن، ولی خب فعلا هیچ معلوم نیست، مشخص نیست.
آقای رحمتی پیشنهادی داشت از تیم دیگری در ابتدای فصل یا نه؟
والا پیشنهاد که زیاد داشتیم، متاسفانه میگم یه سری از این مدیرایی که به هر حال فوتبالی نیستن و فکر میکنم که یه مقدار توی قیدبند قراردادهایی که میبندن با یه سری مربی متاسفانه شرط و شروط هایی گذاشته بودن که آقای رحمتی هم قبول نکرد. حالا ایشالله ببینیم در ادامه کار چه اتفاق
میفته. ممکنه که در نیم فصل یا ادامه فصل سرمربی تیمی بشه؟
در حال ببینید فوتبال ما از این تغییر تحولات تو کوران مسابقات حتی تو هفته چهارم پنجم من که دیدیم بعضا اتفاق میفته و امیدوارم که ایشالله یه اتفاق خیلی خوب میفته. امیدوارم هیچ مربی عملکردش ضعیف نباشه که همچین اتفاق بیفته. قطعا مربیایی که کار میکنن و بلدن کار کنن و توی ادامه کار موفقن، قطعا شروع از اول فصل تو هر تیمی باشن میتونن مثمر ثمر باشن و بتونن با تیمشون کار کنن. به نظر من شکل قشنگی نداره بخواهن نیم فصل یا در طول کوران مسابقات به تیم اضافه شه، یه مقدار سخت کار کرد.
خب بفهمید.
انشالله ببینیم در ادامه کار چی میشه.
بله آقای نوازی، حالا بریم سراغ تیم استقلال، باشگاهی که شما در اون اوج گرفتی در فوتبال کشورمون و سالهای سال بازی کردی. خب استقلال در آستانه سومین برد متوالیه، یعنی یک شروع خیلی خوب در رقابت‌های این فصل. فکر می‌کنی که این شروع خوب میتونه که تداوم داشته باشه یا اتفاقات دیگه‌ای خواهد افتاد؟
والا من احساسم بر اینه که حالا درست شروع خوبی داشتیم، ولی خب احساسم اینه که ادامه خوبی هم ایشالله داشته باشه آقای مجیدی. به خاطر این میگم که ادامه خوبی داشته باشه، خب به هر حال تیم خودشون وسته از اول فصل بودن نفراتی که واقعا لازم داشتن و چیزی که احتیاج داشته برای پست‌های مختلفی که داشته یارگیری کرده و فکر نمی کنم دیگه حرف حدیثی پیش بیاد یا بخواد حرف حدیثی اتفاق بیفته. و مدیریت هم که به هر حال آقای بومدن آقای آجلو خب تاثیرگذار بود، به هر حال ایشون خودش ورزشی هستن و میتونه تصمیمات خیلی خوبی برای این باشگاه بزرگ استقلال، من فکر میکنم نامش بیشتر از محمد نوازی ها ارزش داره برای این تماشاچی ها. متاسفانه یه سری ها میان کورکورانه و یه مقدار احساس میکنن که تصمیمات شخصی میگیرن برای این تیم.
بله.
در صورت این تیم کلی هوادار داره و خیلی ها با برد باخت این ناراحت و خوشحال میشن، ولی متاسفانه یه سری تصمیمات هست که این مشکلات رو برای این تیم ایجاد کرد. امیدوارم که در ادامه کار امسال با این تغییر تحولاتی که پیدا کرده نتیجه خوبی بگیرم. واقعا تماشاگرها چندین سال دارن اذیت میشن، امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته. ما هم در کنار این هوادارا به عنوان یک پیشکسوت، هرچند ما توی این باشگاه گلگی بکنم متاسفانه اینا زحمت کشیدیم، ولی کسی ماها رو نمیبینه. هر کسی، خیلی عذر میخوام راحت صحبت کنم، هر کسی توی این باشگاه لابی داشته باشه و بتونه کار کنه، ایشونو میگنن سر کار و راحتی کار میکنه.
یعنی به عنوان مربی یا سمتهای دیگر
اصلا فرق نمی کنه. حالا یا به عنوان مربی، الان که دیگه ما بازیمون گذشته دیگه، ولی به عنوان مربی، به عنوان حالا هر اتفاقی یا هر تصمیمی که برای این باشگاه میگیرم متاسفانه پیش
شما یه مقدارم بعد از استقلال گذاشتن کنار، من یادم زمان آقای قلعه نوعی، یعنی
به هر حال ببینید تصمیمات نادرستی که تو اون مقطع گرفته شد، من شاید خیلی از هوادارا ندونم، من فقط به عنوان یه بازیکن اومدم بازی کردم، نه توی شرایط مالی به حقم رسیدم نه فوتبالی، ولی خب من دعوتنامه‌های خیلی خوبی داشتم از کشورهای مختلف، ولی به خاطر اینکه جوان بودیم و فقط چشم گفتیم و کار انجام میدادیم، فقط برای این تیم زحمت میکشیدیم، متاسفانه یه سری از مدیران و مربی‌ها از همون سوء استفاده کردن و نذاشتن بیرون از ایران بریم.
حالا شما آقای نوازی خودتو شاگرد مکتب ناصر حجازی میدونید در استقلال؟
بله 100%. به هر حال من اولین مربیم آقای حجازی و آقای قلعه نوعی بودن توی این تیم
سال 77، درسته؟
بله.
از بهمن شما اومدی استقلال؟
بله من از بهمن سال 76 اومدم کمکی، ولی رسمی دیگه از سال 77 برای باشگاه استقلال بازی کردم. بله. 10 سال مدام.
خب الان اگه بازی دنبال بکنی آقای نوازی،
بله
صحنه و خطایی که به سمت تیم فوتبال تراکتور اعلام شده دقیقاً چسبیده به محوطه جریمه استقلال. بله. برخی اعتقاد دارن که دفاع استقلال هنوز اون انسجام لازم رو نداره و یه مقدار شکننده است. نظر شما چیه به عنوان کسی که در خط دفاع تخصص داره؟
من باید بگم که به هر حال درست ما تخصص داریم، ولی بهترین حمله به نظرم دفاع کردن تیم کامله، اونم کار تیمیه که به نظر من نمیتونه انفرادی تأثیر گذار باشه. به نظر من هر تیمی میخواد اول به نتیجه مطلوب برسه، اول باید دفاع خوبی داشته باشه، دفاع تیمی خوبی داشته باشه، بعد به گل برسه.
بله.
متاسفانه یه مقدار ناهماهنگی تو تیم استقلال تو خط دفاعی به خاطر تغییر تحولاتی که تو خط دفاعی استقلال زیاد انجام میشه، به خاطر همین اون آرامش رو ندارن و متاسفانه تیما هم نقطه ضعف رو گیر آوردن و همیشه روی اون خط دفاع استقلال بیشتر فشار میاد. به نظر من باید بیشتر کار کنه آقای مجیدی تا به اون هماهنگ لازم خط دفاعی برسه.
الان در بین بازیکنانی که در پست مدافع هافبک بازی میکنن کدوم بازیکن رو بیشتر میپسندی یا قبول داری آقای نوازی؟
من توی دفاعمون من آقای دانشگر رو بیشتر از بقیه بازیش به چشم میشینه و اون بازی سلامتشو و جنگندگیشو دوست دارم.
بله. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
برای شما آرزو موفقیت دارم برای همه فوتبالیست‌ها، اول سلامتی بعدش هم موفقیت. امیدوارم که این اتفاقات این پیروزی برای استقلال ادامه داشته باشه و ایشالله اون هوادار به اون نتیجه که میخوام برسه.
حالا به عنوان آخرین نکته در این مصاحبه، به نظر شما استقلال قهرمان میشه یا نه آقای نوازی؟
دیگه به هر حال بعد این چندین سال با این همه یار خوب گرفتن تغییر تحولات، به نظر من باید این اتفاق بیفته. اگر نیفته دیگه
این نیفته شکست به نظر شما؟
100%. به هر حال چندین سال استقلال نتیجه نگرفته، جام قهرمانی نداشته، ولی امسال امیدوارم این اتفاق بیفته، حداقل این دل هوادارا شاد بشه.
آقای فرهاد مجیدی از پسش برمیاد همبازی سالو شما؟
ما که به هر حال همبازی ما بوده و آرزو موفقیت داریم.
خیلی متشکرم از شما این نوازی.
قربان شما آقای هاشمی، خوشحال شدم. خیلی ممنونم.
ممنونم.
قربان شما، خدا.
وقت شما بخیر. با آقای محمد نوازی گفتگو کردیم، بازیکن سالهای قبل تیم ملی فوتبال کشورمون و باشگاه استقلال.
خودشون میورزن، خودشون میتدبیرن، میدوزن گردن کسای دیگه.
من برادرم فوت کرد، سرمربی تیم به من حتی تسلیت هم نگفت، اومدم باشگاه به من تبریک نگفت.
مدیرای بالا دستیش گفتن که ما اسم امیر قلعه‌نویی خط قرمز بکشه.
الان فشار کلا به خاطر قرمزه، ولی نه اون قرمز کلا.
دفعه بعد اسمشون رو میارن. یه سری مربی ها هستن مثل کفدارن. شیرا وقتی غذاشون رو میخورن تموم میشه، کفدارا میان جلو.
این طبیعت فوتباله. من قهرمان شدم، فرداش جای من مربی آوردن.
وزارت ورزش نباشه، پرسپولیس استقلال از کجا پول میارن؟
ورزش ایران را از رادیو ایران بشنوید.
همراه برنامه ورزش ایران هستید. عرض بکنم که تا دقیقه 80 تیم استقلال با همون تک گل امیر ارسلان مطهری 1-0 از تراکتور پیشه و رقیب خودش شکست داده و البته یک پنالتی رو هم تیم فوتبال استقلال توسط وریا غفوری از دست داد، در حالی که 1-0 جلو بود و میتونست که اختلاف رو 2 برابر بکنه. در بازی های همزمان تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. پدیده مشهد با نفت مسجد سلیمان تا دقیقه 82 بدون گل مساوی. نفت آبادان همچنان یک گل از فجر سپاسی عقبه در فاصله 8 دقیقه مانده تا آخر مسابقه. و سپاهان اصفهان هم تا دقیقه 79 با تساوی بدون گل مقابل هوادار متوقف شده. کار هوادار کار خیلی مهمی بوده تا اینجای کار که تیم سپاهان رو متوقف کرده. نفت آبادان معلوم نیست تا چه زمانی به آقای علیرضا منصوریان اعتماد میکنه به عنوان سرمربی. خودش بعد 2 شکست متوالی، آیا شکست سوم اون هم برابر تیم تازه وارد به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال میتونه که ضامن این باشه که به سرمربی اعتماد مجدد بشه برای هفته‌های بعد از سوی مدیران؟ باید ببینیم و منتظر باشیم. و به طور کلی اوضاع احوال تیم‌های استان خوزستان اوضاع احوال اصلا مناسبی در رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون نیست. تیم نفت مسجد سلیمان که پر از مشکل و مسئله است و تیم نفت آبادان هم که این هفته رو با شکست فعلا پشت سر گذاشته تا این لحظه. اما یه فاصله کوتاه بگیریم، تقریبا 1 دقیقه فقط زمان داریم. علاقه‌مندان فوتبال اروپا، تقریبا 1 روب دیگه مسابقه تیم‌های تاتنهام و منچستر یونایتد رو از دست ندن در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر انگلستان. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. تا این لحظه دقیقه 82 استقلال 1-0 از تراکتور جلوی هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران. شبتون به آرامی و خوشی. خدا نگهدار. تا برنامه فردا شب 19:05 فردا شب دوباره رادیو ایران رو بشنوید. خدا نگهدار.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. در استدیو کامیاب کیادربندسری با منه. آنچه امروز در گزینه یک میشنوید. برای مشاوره تحصیلی میخواین به کی رجوع کنین؟ امروز رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران. کامیاب کیا دربند سری. هشت سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی. خودش رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران. اگه میخواین باش ارتباط داشته باشید، عدد 4 رو باید به 1027-97 پیامک کنید. در برنامه امروز عدد 4 توی ذهنتون باشه. کیا دربند سری، سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای احمدی عزیز و همچنین یک سلام گرم به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزا و اولیای گرانقدرشون.
درود بر تو. یا کنکوریایی که تا الان خوب نخوندن از الان میشه شروع کرد و موفق شد و یه رتبه خوب آورد؟
سوال کلیدی که این روزا خیلی از من پرسیده میشه این هستش که هنوزم فرصتی برای شروع هست. ببینید تا ما شروع رو در چی ببینیم. خیلی از بچه‌ها شروع رو در این میبینن که صرفا میخوایم شروع کنیم و تلاش کنیم. ببینید اگر قرار باشه که من شروع رو در این ببینم که از این به بعد میخوام تلاشم رو بیشتر بکنم، خب این فایده ای نداره، چون اولین چیزی که نیازه که درست باید اجرا بشه میشه بحث برنامه‌ریزی. تو خود این برنامه‌ریزی دانش آموز باید تمامی پیش نیازها و هم نیازها رو بدونه. چرا اینو دارم میگم؟ چون خیلی از بچه‌ها میگن آیه که در بنسری من خودم یه برنامه‌ریزی برای خودم انجام میدم، تلاشم هم بیشتر میکنم، اینجوری میتونم نتیجه بگیرم. خب دانش آموز من، تو که تازه داری این مسیر رو جلو میری، چه جوری مسلطه بر تمامی پیش نیازها و هم نیازها میخوای باشی؟ من یادم یه دانش آموزی داشتم به اسم محمد محمدی که سال اول معدلش 1990 شده بود و سال اول میره تو کنکور شرکت میکنه، با همچین معدلی میشه 20000. اولین باری که داشتم باهاش صحبت میکردم گفتم محمد یه سوال ازت دارم، فکر کنم میخوام یه آزمون ازت بگیرم از مبحث حرکت شناسی، کجا رو میری میخونی برای اینکه بتونی تستشو بزنی؟ خب جوابی بهم داد که از 10 تا دانش آموز 9 تاشون همین رو میدن و گفت خب میرم جزوه اون مبحث رو میخونم، درسنامه رو میخونم، تستشو میزنم، و در حالی که این کاملا غلطه. ببین عزیز من، وقتی تو میخوای مبحث حرکت شناسی از پس تستش بر بیای، قاعدتا اول باید مسلط باشی بر معادله و نامعادله، تعیین علامت، نمیدونم دنباله حسابی و هندسی، حتی مشتقی که مربوط به ریاضیات میشه، همه اینها که بتونی تست حرکت شناسی رو در کمترین زمان به جواب برسی. پس دونستن این نکات بسیار مهمه. یا خانم سعدی‌پور که تو سال 12 با معدله 15 شروع کرد، دقیقاً همین مشکل رو داشت که ریاضی 12مو نمیتونست متوجه بشه. حالا مشکل کجا بود؟ مشکل در این بود که خب پیش نیازا چی میشد؟ میشه تابع مثلثاتی که مربوط به 10م و 11م. وقتی من پیش نیاز رو درست متوجه نشدم، چجوری میتونم ریاضی 12م رو کامل یاد بگیرم؟ پس میخوام بگم بحث اولی که وجود داره این برنامه‌ریزی است، که اینجاست که یک مشاور میتونه به دانش آموز کمک بکنه. چرا؟ چون این مسیر رو بارها رفته، بر تمامی این پیش نیازها و هم نیازها مسلطه و میتونه تو برنامه‌ریزی دانش آموز به نحو درستی پیاده بکنه.
یعنی الان تو خودت مراجعه کننده ای داشتی که بخوای بهش مشاوره بدی اینجوری؟ یعنی یه رتبه پایین بوده، حالا الان رسوندیش به جایی که رتبه بالا رسیده؟
قطعاً همینطور بوده، به لطف خدا. مثلا تو کنکور 1400 خیلی از این موارد رو ما داشتیم.
بانک 1400 یا 1399 کنکور سختی بود.
خیلی سخت، مخصوصا 1400 که واقعا کنکور بسیار سختی رو مشاهده بودیم.
بسیار عالی. میشه این رتبه رو به ما بگی؟
خب ببینید، اگر بخوام از رتبه های کنکور 1400 بگم که خب به تازگی هم برگزار شد، ما خانم مبینا خداکرمپور رو داشتیم که گل سرسبدشونه، که با رتبه فوق العاده ای که تونست امسال به دست بیاره، با اینکه از مهر شروع کرده بود تونست به پزشکی دانشگاه تهران برسه. یا خانم مبینا عزیزی، دانش آموزی که 2 سال پشت کنکور بود، میاد از آبان ماه کارشو شروع میکنه، 3 رقمی کنکور امسال میشه و پزشکی روزانه قبول میشه. یا حتی محمد صادق پاسره، دانش آموزی که میاد از دی ماه کارشو شروع میکنه، که پارسال 9000 کنکور 99 شده بود و امسال سه رقمی میشه و پزشکی قبول میشه. این از بچهای تجربی، یا مثلا برای بچه‌ای که تو رشته انسانی هستم، خانم زهرا رئیسیان رو داشتیم، دانش آموزی که میاد از بهمن ماه شروع میکنه، قابل توجه دانش آموزی که میگن دیر شده، و از بهمن شروع میکنه، 366 کنکور 1400 میشه و دانشگاه فرهنگیان قبول میشه. یا به فرض آقای علی زاری برای بچهای ریاضی که امسال میاد از اسفند شروع میکنه، تعرض 4900 سه رقمی کنکور مهندسی صنایع دانشگاه مستند قبول میشه و این الگویه برای دانش آموزایی که میخوان از الان کارشون رو شروع بکنه.
شما دوستان عزیزی که الان شنونده برنامه گزینه یک هستید و برنامه رو دارید میشنوید و صحبت‌های کامیاب رو هم شنیدید، کسی که خودش رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران هست و همینطور دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم، و اگه دوست دارید خود کامیاب به شما مشاوره بدید، همین الان گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، عدد 4 رو پیامک کنید به این عددی که بهتون میگم. البته کسانی که همین الان پیامک کنن، خود کامیاب کیا دربند سری به 10 نفر اول شخصا خودش پاسخ میده. پس عدد 4 رو پیامک کنید به 1027 97. برنامه گزینه یک از رادیو ایران، دیگه کنکور سخت نیست. بهترین مشاوران تحصیلی در گزینه با برنامه گزینه یک از رادیو ایران در کنار شما عزیزان هستیم. امروز کامیاب کیا دربند سری با ماست، کسی که 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسری. کامیاب، حالا صحبت کردی برای کنکوری هایی که تا الان خوب نخوندن، از الان میشه شروع کرد، نمیشه شروع کرد؟ حالا ما بگو که میگن از سالهای پایه باید شروع کرد، به نظر تو به دانش آموزا فشار نمیاد اینجوری؟
ببینید، این سوالیه که من غالبا از اولیا خیلی این رو میشنوم که آیا که در مثلا بچه ها دارن از دهم شروع میکنن که توصیه خود شما همینه، واقعا دانش آموز اذیت نمیشه، زده نمیشه از درس خوندن،
فشار بهش نمیاد؟
این سوال کاملا غلطه. به چه خاطر؟ من از شما سوال دارم، شما کدوم موفقیتی رو سراغ دارین که بدون فشار و سختی و تلاش بشه که این دومیش باشه؟ پس اولا این سوال از بیخوبان غلطه. اما یه نکته اینجا میمونه که دانش آموز من، اگر تو نگران این هستی که فشار کمتری رو به خودت بکنی، این که من بیام 33 تا کتاب نزدیک به 400 تا سرفصل رو تو یه سال، یعنی سال کنکور بخونم، کار سختریه، یا این که بیام اینو پخش بکنم در 3 سال، خب قاعدتا وقتی تو میای از دهم کارت رو شروع میکنی، فرصت این رو داری که با یه میانگین ساعت مطالعه کمتر، استرس و استراب کمتر کار رو پیش ببری. و از اون مهمتر، کنکور 1400 به ما این رو نشون داد که فقط و فقط در شرایطی میتونی نتیجه خوبی رو بگیری که به صورت تحلیلی درس رو بخونی. وقتی دانش آموز در سال دهم میاد رجوع میکنه، من مشاور این فرصت رو دارم که بیام از بیس، اول از همه باورهای دانش آموز رو درست کنم، بهش یاد بدم که اصلا هدف گذاری درست به چه صورته، از لحاظ شخصیتی با دانش آموز کار بشه، در کنار اون بتونیم روشهای مطالعه که 4 مرحله 5 مرحله داره رو به نحو صحیحی براش اجرا و پیاده بکنیم، که اینها باعث میشه دانش آموز نتیجه خیلی بهتری رو کسب بکنه. و همونطور که ما دیدیم، اصولا رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکور از سالهای پایه شروع کرده.
بسیار عالی. پس این قول رو به ما میدی و همینطور برای دهمی‌ها، 11 همی‌ها، 12 همی‌ها، پشت کنکوریا که خودت پاسخگو باشی برای مشاوره؟
خب عزیزانی که الان به سامانه برنامه پیام میدن، طبق قولی که حالا قبل از برنامه با هم صحبت داشتیم، 10 نفر نخست رو من خودم شخصا باشون صحبت میکنم و سعی میکنم تمامی مشکلاتشون رو مرتفع بکنم. ما بقیه عزیزان هم نگران نباشن، میتونم با رتبه‌های برتر همین کنکور امسال ارتباط بگیرم و مشاوره داشته باشم.
حالا ما میگیم بازم تو همین برنامه که چه عددی رو به چه عددی باید پیامک کنن، رتبه‌ها رو نگفتی، رتبه‌های موفق رو.
خب اگر بخوام بر اساس سوالی که الان داشتیم پاسخ بدم، چون در مورد بچه پایه بود، بهتره که از همین بچه ها مثال زده بشه. خب اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، آقای یوسف فندو داشتیم، الان اسمش به خاطر اومد، دانش آموزی که از دهم اومد شروع کرد با یه میانگین ساعت مطالعه 4-5 ساعت تو دهم، 11 رسوند به 6 ساعت، در سال 12 با 9 ساعت مطالعه رتبه 25 کنکور
سال رقمی.
رتبه 25 کنکور سال قبل و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه، یا امیر محمد متذکر دانش آموزی که رتبه 14 کنکور تجربه میشه که از سال دهم شروع کرد، یا خانم اسما طاهری رتبه 9 کنکور. اینا همه عزیزانی بودن که از سال پایه کار رو با ما آغاز کردن. پس قطعا پیشنهاد من شروع از سالهای پایه است.
امروز در برنامه گزینه 1 با کامیاب کیا دربند سری صحبت کردیم، کسی که رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهرانه، 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسری رو داره و خودش هم دارای مدرک مشاوری تحصیلی از وزارت علومه. کامیاب، اون قولی که دادی رو یه دفعه تکرار میکنی؟
بر اساس صحبتی که داشتیم، دانش آموزای عزیزی که الان به برنامه پیام میدن، 10 نفر نخست رو من خودم شخصا باشون صحبت میکنم و سعی میکنم تمامی مشکلاتشون رو مرتفع بکنم. ما بقیه عزیزان هم نگران نباشن، میتونم با رتبه‌های برتر همین کنکور 1400 ارتباط بگیرم و مشاوره داشته باشم.
پس شما دوستان عزیزی که دارین برنامه رو میشنوید، عدد 4 رو پیام کنید به 1027 97. سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی گزینه 1 بودید. تا فردا، خداحافظ.
فراخوان 12th جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نر. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
رسیدیم به ساعت 20 و در این ساعت از شما دوستان شنونده دعوت میکنیم که با برنامه بعدی رادیو ایران، برنامه 1-2-3 همراه باشید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
صدا، یک تا صدا، صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت